ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه سوم بهمن ماه 1401 است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله پر از گزارش و خبر. اما از خبرها گفتم سری بزنیم به تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم سپیده بهکام.
ممنون هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. بریتانیا به دلیل به کار بردن خشونت وحشتناک علیه مردم ایران از سوی دستگاه حاکمه این کشور تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی وضع کرد. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا با اعلام بسته تحریمی جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع سفر به این کشور اعلام کرد لندن برای آنکه حکومت ایران را در قبال اقداماتش مسئولیت پذیر سازد به اقدامات بیشتری نیز دست خواهد زد. در تحریم‌های جدید بریتانیا که روز دوشنبه اعلام شد، نهادهایی مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، بنیاد تعاون بسیج و نیز احمد فضلیان معاون کنونی دادستان کل کشور، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی و حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران تحریم شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر یک بسته جدید تحریمی علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. بنابر اعلام حساب توییتری هیئت نمایندگی سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، این تحریم‌ها علیه کسانی است که در سرکوب اعتراض‌های مردم ایران دست دارند. در این پیام آمده است که اتحادیه اروپا استفاده وحشیانه و بی‌تناسب از زور را از جانب حاکمان ایران علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به شدت محکوم می‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای می‌گوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد مذاکرات برای احیای برجام گفت عدم برگزاری جلسات رسمی به معنای عدم تبادل پیام نیست.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
پیشتر جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد ادامه مذاکرات گفته بود حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. بنابر این تمرکز آمریکا اکنون روی این موضوعات است. معاون اول ابراهیم رئیسی با اذعان به بالا رفتن پیوسته بهای ارز گفته است که مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتماد ندارند. محمد مخبر روز دوشنبه در این باره گفت
ارز خلاصه ما داریم 28500 به همه میدیم، ارز میره 44500. مردم هم بخش خصوصی هم تمام زندگیش و رفتارش رو 45 تومن میخواد تنظیم کنه. علتش اینه که این اعتماد نداره که ما این 28500 رو واقعا گفتیم میدیم و حتما نیازها رو بعد نیازهای ضروری رو تأمین میکنیم، اعتماد نمیکنه.
این سخنان در حالی بیان میشود که بهای دلار در بازار ارز ایران در روزهای اخیر در ادامه روند افزایشی خود کانال 45000 تومان را نیز تجربه کرده است. و ابوالحسن مقتاباد روزنامه‌نگار، منتقد و پژوهشگر موسیقی بر اثر سکته قلبی در سن 53 سالگی در آمریکا درگذشت. رسانه‌های ایران خبر درگذشت آقای مقتاباد را روز دوشنبه به نقل از عبدالحسین مقتاباد، خواننده و برادر این روزنامه‌نگار منتشر کردند. ابوالحسن مقتاباد متولد 1348 بود و طی دهه‌های اخیر با رسانه‌هایی چون روزنامه همشهری، کتاب هفته، روزنامه کارگزاران، روزنامه صبح امروز، آفتاب امروز، خبرنامه خانه موسیقی، هفته‌نامه آتیه و وبسایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران همکاری داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، از بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا که تصویب شده میگوییم و بحث دنباله‌دار درباره سپاه پاسداران. بودجه که کلیاتش تصویب شد اما کسری آن چند صد هزار میلیارد تومان است. نگاهی به ساختمان‌های ناایمن تهران که فهرست آن برای جلوگیری از دلهره منتشر نمی‌شود. و هم‌اندیشی و تلاش هنرمندان برای اینکه صدای آنهایی باشند که تحت فشار، زندان و سرکوب هستند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی، اگر تا 19:45 دقیقه همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز در جلسه وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا بسته تحریمی تازه این کشورها برای هدف قرار دادن افراد و نهادهای بیشتر درگیر در سرکوب معترضان و همچنین کمک تسلیحاتی به روسیه تصویب شد. از جمله کسانی که در این فهرست تحریمی قرار داره وزیر ورزش و جوانان دولت جمهوری اسلامی است. اما دیپلمات‌های ارشدی که در بروکسل گرد هم اومدند در جلسه‌ای که هم اکنون در جریان در بلژیک، درباره موضوع ایران بیشتر هم صحبت می‌کنند که پیش بینی میشه موضوع درخواست پارلمان اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی یکی از موارد مورد رایزنی اونها باشه، اگرچه که انتظار نمیره در این باره تصمیمی گرفته بشه. از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا، در این باره بشنوید.
کشورهای اروپایی همیشه و اتحادیه اروپا همیشه یک سیاست بسیار مدارا‌گرایانه‌ای رو در پیش گرفتن در قبال جمهوری اسلامی، از ترس اینکه جمهوری اسلامی ممکنه به سوی هسته‌ای شدن بره، از ترس اینکه ممکنه یک کره شمالی دیگه ایجاد شه، و همچنین بحث‌های کلی مبنی بر این که به هر حال یک سری منفعت‌ها، سودهای اقتصادی و مالی داشتن از همکاری‌هایی که با جمهوری اسلامی وجود داشته. اما اتفاقی که داره می‌افته یک تعداد بسیار قابل توجهی نقض اون چه که باعث صلح و امنیت بین الملل میشه از سمت جمهوری اسلامی ایجاد شده. برای مثال در بحث برنامه هسته‌ای هرگز به توافقی نرسیدند، در این حال در برنامه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در سیاست‌های منطقه‌ایش، در بحث برنامه بالستیک همیشه این بحثی بود که از طرف اتحادیه اروپا محکوم شد اما هیچ وقت جدیتی در پشت این قرار نداشت. اتفاقی که در حال حاضر داره رخ میده اینه که پس از اساساً خیزش مردم در چند ماه اخیر و شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، زنگ‌های خطر اصلی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نوعی به صدا در اومد، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که اساساً آنچه که ضرر تلقی میشه از سوی جمهوری اسلامی برای اونها به مراتب بیشتر خواهد بود. در این
آقای مدرس، ولی اون نگرانی یا اون چیزی که شما اسمش رو ترس گذاشتید از مثلا در زمینه برنامه هسته ایران، چیزیست که به هر حال وجود داره. یعنی این نگرانی یک ارتباطی با واقعیت هم داره، خصوصا وقتی صداهای از تهران شنیده میشه مبنی بر این که اگر اروپا چنین و چنان بکند، ایران در راستای مثلا خروج از NPT یا شکل دیگری از برنامه هسته ایش قدم برمیداره.
نه ببینید، بحثی که حالا آقای امیر عبداللهیان دیروز داشتن بسیار بحث غیر کارشناسانه و بحث غیر حرفه‌ای هستش، به خاطر اینکه خروج از NPT این یک واکنش احساسی بسیار بسیار ضعیف بود. ببینید، خروج از NPT یک پروسه قانونی بسیار زمان بره و با خروج از NPT شما علنا دارید به جامعه بین‌الملل اعلام میکنید که من دارم به سمت هسته‌ای شدن میرم. در بستر فعلی با توجه به روابطی که جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و با جامعه بین الملل قرار کرده به سمت هسته‌ای شدن تنها به معنی رویارویی خواهد بود و به این معنی خواهد بود که بلافاصله جمهوری اسلامی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پرونده برنامه هسته‌ایش به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و دچار تحریم‌های فلج کننده میشن که آنچه که از عمرش باقی مونده رو باعث میشه به سرعت بسیار سریعتری از دست بده.
یعنی شما معتقدید که جمهوری اسلامی هیچگاه به این سمت نخواهد رفت که حالا یا در زمینه خروج از MPT یا غنی‌سازی 90% ساخت سلاح اتمی گام برداره؟
ببینید، اساساً وقتی که یک نظام سیاسی کشور دیگری رو تهدید به نابودی میکنه و اون کشور در اون منطقه وجود داره و در این حال دست به رفتارهای خصمانه علیه سایر کشورهای منطقه و جامعه بین الملل میزنه و در نهایت میاد میبینن دارن در این کشور به سلاح هسته‌ای به نوعی دست میابه، البته این یک پروسه زمانبری خواهد بود، به این سرعت رخ نخواهد بود، 100% جامعه بین الملل، 100% سازوکارهای منطقه‌ای تمام تلاششون رو خواهند کرد که جلوی این قضیه رو بگیرن. یعنی اگه با دیپلماسی به نتیجه نرسن شاید متوسلشن به گزینه‌های دیگری، شاید حتی متوسلشن به یک رویارویی نظامی. در این حال ببینید این بحث خروج از MPT حتی یک بلوف نمیشه این رو دونست، برای اینکه وقتی که یک فرد بلوف میزنه شما اساسا نمیدونید آیا این کار رو خواهد کرد یا نخواهد کرد. در شرایط فعلی این روشن و مبرهنه که جمهوری اسلامی توانایی و امکان این که بخواد از MPT خارج شه رو نداره.
آقای مدرس، اگه بخوایم برگردیم به آنچه که امروز در اتحادیه اروپا در جلسه وزرای خارجه در شورای اروپا در جریان هست، یکی از صحبت‌هایی که ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده درباره این هست که موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران در صورت موافقت در شورای اروپا باید اصلا در دادگاه اروپا، در دستگاه قضایی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیره و بعد بتونن یک همچین کاری رو بکنن. فکر میکنید که حالا ما وارد یک روند طولانی مدت مذاکره در میان 27 کشور خواهیم شد و این شاید میتونه حتی شامل مرور زمان بشه؟
ببینید، یه مقدار بستگی داره به اون زاویه‌ای که ما داریم به این داستان نگاه میکنیم. در جلسه‌ای که داره برگزار میشه همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شه نیاز هست به نوعی از رأی‌گیری که یک وحدت رو اعلام میکنه، یا یک نوع رأی‌گیری که اصطلاحاً در انگلیسی بهش میگن یونانیمس، به این معنی که تمام این اعضا باید رأی مثبتی به این قضیه بدن. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بعضی از اعضای اتحادیه اروپا، بعضی از کشورهای عضو همچنان دارن سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای رو پیش می‌گیرن، تا حدی میشه گفت که این شاید امروز به تصویب نرسه، اما سیاست‌گذاری و تصویب لوایح در ساختار اتحادیه اروپا یک لحظه و یک آن نیست، یک پروسه زمانبر هست. از اینجا به بعد شواهد و اسنادی که در دادگاه ها ارائه شه میتونن در این قضیه تاثیر مثبتی داشته باشن که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه. در این حال این که خدمتتون گفتم زاویه دیدی که ما داریم هم مهم هست. ببینید، به نوعی میشه گفت ساختارهای بوروکراتیک اتحادیه اروپا میتونن این فرصت رو به ایرانیان بدن برای اینکه خودشون رو منظم کنن و اون آلترناتیوی که در مد نظرشون هست که بتونه یک روز جایگزین جمهوری اسلامی بشه رو معرفی کنن به این ساختار. یعنی شاید این روند طولانی باشه، اما در این حال داره یک فرصت ایجاد میکنه برای اینکه مردم بتونن خودشون رو بهتر سازماندهی کنن.
صحبت‌های شاهین مدرس رو در ایتالیا میشنیدید. اما بیش از 40 نفر از شخصیت‌های سیاسی، حقوق بشری و آکادمیک ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به رهبران 11 کشور غربی از اونها خواستند که به سفرهای خود در سازمان ملل متحد مأموریت بدن تا اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی رو به حالت تعلیق در بیارند. یکی از امضا کنندگان این نامه حسن شریعت‌مداری، مدیر کل شورای مدیریت گذاره که از فرصت‌ها و چالش‌های این درخواست به رادیو فردا میگه. حسن شریعت‌مداری در آلمان:
در این نامه ما راهکاری رو که سازمان ملل در مقابل آفریقای جنوبی قبلا رفته و سابقه تاریخی براش هست دوباره پیشنهاد میکنیم، برای اینکه در حقیقت اخراج جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر از سازمان ملل فقط در شورای امنیتی ممکن هست که میتواند مورد وتو قرار بگیره و بی‌فرجام خواهد بود. ولی این راهکار که میگوید به علت اینکه تعهدات معاهداتی را جمهوری اسلامی به طور مداوم نسبت به منشور مورد توافقی که ایران امضا کرده نقض کرده و حقوق بشر را دائما مورد نقض و تجاوز قرار داده، می تواند عضویتش تعلیق بشه. تعلیق عضویت به وسیله اعضاء ساده سازمان ملل و با اکثریت معمولی قابل دسترسی است و این یک راهکاری است که در حقیقت می تواند به همون نتایجی عملا منجر بشه که اخراج ایران از سازمان ملل. این راهی است که دوستان حقوقدان ما پیشنهاد کردن، مطالعه شده و ما دوباره به این 11 کشور پیشنهاد کردیم که برای تعلیق جمهوری اسلامی از سازمان ملل این مسیر رو برن، برای اینکه حقوق بشر به طرز وحشتناکی در ایران نقض میشه.
آقای شریعت مداری، آیا میشه گفت که این موضوع رو پیگیری میکنید برای سلب مشروعیت از جمهوری اسلامی، یا اینکه در این حال یک آلترناتیوی هم میخواید به این کشورهای متنوعی که حالا نامه نوشته شده، کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و استرالیا، چه گزینه جایگزینی برای این کشورها میتونید در نظر بگیرید برای اینکه اگر که با جمهوری اسلامی مراوده سیاسی در سطح سازمان ملل نداشته باشند چه خواهند کرد؟ موضوع ایران رو چگونه باید بهش رسیدگی بکنن؟
ببینید، مبارزه با نظامی که 40 و چند سال انواع و اقسام ترفندها رو در سطح بین المللی به کار برده تا از خط باریک مشروعیت در سازمان ملل استفاده کنه، کار آسانی نیست. این کار رو پله پله باید کرد و این یک سنگی بر این موزاییک و پازلی است که میتواند در حقیقت گذار از جمهوری اسلامی رو تسهیل کنه. به تنهایی به اون نتایج وسیعی که شما میگید نخواهد رسید. گذار از جمهوری اسلامی در درجه اول مرهون مبارزات قهرمانانه مردم ایران خواهد بود و علاوه بر اون اپوزیسیون ایران باید آلترناتیوی رو بتونه تشکیل بده تا این امر از لحاظ جهانیان هم کاری عملی و موجه باشه.
فکر میکنید که تا پیش از سازماندهی و قرار گرفتن اپوزیسیون در کنار یکدیگر، با توجه به همه بحثایی که در روزهای اخیر هم شاهدش بودیم، فکر میکنید که پیش از اون کشورهای، خصوصا کشورهای غربی که به هر حال نگاه ویژه‌ای همین روزها به مسئله ایران دارن، فکر میکنید که آماده این هستند که مثلا قدمی در راه تعلیق این اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بردارن؟
خب افکار عمومی و جبه بین المللی به نفع ماست، ولی در سطح تصمیم گیری دولت ها همچنان اونها با این تردید مواجهند که اگر این نظام برود چه و کی به جاش خواهد آمد، با چه کسانی میشه صحبت کرد، برنامه اونها چیه، مملکت چطور اداره خواهد شد، و اینا پرسش های بازیست که فقط یک اپوزیسیون متحد و مسئول میتواند و اون جواب بده، که متاسفانه در این زمینه اپوزیسیون نه تنها دچار کمکاری است، بلکه با کارهایی که اینجا و آنجا در جهت خلاف این اتحاد میشه خیلی موقع هم به تعویق میاد.
عجبی حسن شریعت مداری، مدیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان رو میشنیدید. کمی فاصله بگیریم، از این تحولات در عرصه بین الملل بازگردیم به ایران، جایی که روز یک شنبه نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه 1402 رو تصویب کردن. از نسرین افشار بشنوید.
روز یکشنبه دوم بهمن ماه مجلس کلیات لایحه بودجه سال 1402 را تصویب کرد. این لایحه در حالی مصوب شد که کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از غیر واقعی بودن پیشبینی‌های فروش نفت، قیمت ارز و کسری 476 هزار میلیارد تومانی ابراز نگرانی کردند. در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی از کمیسیون تلفیق خواسته بودند تا پیش از تصویب لایحه در کمیسیون و ارجاع آن به صحنه علنی، کارشناسان اقتصادی را به جلسات کمیسیون تلفیق دعوت کنند تا از مشکلات لایحه کاسته شود، اما این اتفاق نیفتاد. روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، از کسری این بودجه میگوید:
درآمدهای لایحه بودجه 978 هزار میلیارد تومانه، اما هزینه ها بیش از اون و عدد 1454 هزار میلیارد تومانه که اختلافش همین عدد منفی 476 هزار میلیارد تومان میشه که به عنوان کسری عملیاتی میشناسیم و ازش به عنوان ناترازی در لایحه بودجه یاد میشه. این کسری بودجه قابل جبران نیست، بلکه قطعا افزایش هم خواهد پیدا کرد به چند دلیل. یکی اینکه کسری بودجه امسال افزوده میشه به کسری بودجه سال آینده. ما همین امسال هم با یه رقمی حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری در لایحه 1401 روبرو بودیم. از طرف دیگه ارقام درآمدی که دولت گنجانده در لایحه بودجه سال آینده به صورت 100% تحقق پیدا نمی‌کنه. دو درآمد مهم دولت در نظر گرفته، یکی در بخش درآمدهای نفتی، یکی در بخش درآمدهای مالیاتی. در مورد درآمدهای نفتی به دلیل اینکه هیچ چشم‌انداز مثبتی وجود نداره که تحریم‌ها بر داشته بشه و لایحه هم داره از 2 ماه دیگه، یعنی 8 هفته دیگه شروع میشه دوره لایحه بودجه 1402، در نتیجه مشخصا ما از ابتدای سال با کسری درآمدهای نفتی در این لایحه روبرو خواهیم بود. از طرف دیگه در مورد درآمدهای مالیاتی هم به دلیل اینکه عدم شفافیت وجود داره در ساختار اداری ایران، به دلیل رانت و مافیاهایی که وجود دارن در اقتصاد ایران، شرکت‌های پردرآمدی که باید بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی که دولت گنجانده در لایحه رو تحقق ببخشن، اینها فرار مالیاتی خواهند داشت و مالیات ستانی جمهوری اسلامی سالهای ساله که با مسئله روبروه و نمیتونه درآمدهای مالیاتی رو تحقق ببخشه. در نتیجه به نظر میرسه نه تنها این کسری قابل جبران نیست، بلکه افزایش هم پیدا خواهد کرد.
اما عدم تحول جدی در احکام بودجه و افزایش کسری تراز عملیاتی و در نتیجه افزایش افسار گسیخته تورم از عمده نقاط منفی این لایحه است. اینطور به نظر می رسد در لایحه تصویبی به تنها چیزی که توجه نشده مشکلات مردم و معیشت آنهاست. روشنک آستارکی از ایرادات این بودجه می گوید:
یکی از مهمترین ایرادهایی که در لایحه بودجه 1402 وجود داره این هست که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداره. بحران رکود تورمی کاملا نادیده گرفته شده در این لایحه. ما نه تنها نمیتونیم امیدوار باشیم که دولت حتی تورم رو ثابت نگه داره، بلکه بدون شک با لایحه‌ای که شاهدش هستیم ما با افزایش تورم و گرانی‌ها روبرو خواهیم بود. افزایش تورم فقر رو گسترش میده در کشور، اما باز می‌بینیم که هیچ برنامه‌ای برای حمایت از اقشار حقوق بگیر، اقشار تنگدست و میلیون‌ها خانواری که زیر خط فقر قرار دارن وجود نداره در لایحه. از طرف دیگه بخش زیادی از بودجه کشور برای نهادهای سرکوبگر و نهادهای تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هزینه شده. با افزایش بودجه در بخش‌های نظامی روبرو هستیم، در بخش‌های سرکوبگر مثل نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه، و همینطور با افزایش بودجه سازمان‌های بی‌خاصیتی که تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور رو پیگیری می‌کنن. از طرف دیگه بخش‌های دیگه مهم کشور مثل محیط زیست که الان با بحران‌های زیادی مثل آلودگی هوا روبرو هست یا بحران خشکسالی، می‌بینیم که هیچ بودجه کافی براش در نظر گرفته نشده. برای بخش عمرانی و توسعه کشور هم همینطور، و در نتیجه به نظر میرسه که اساساً ایران و مردم ایران در این بودجه دیده نشدن، بلکه صرفاً بقای جمهوری اسلامی و پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش در بودجه 1402 برجسته هستن.
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه دوم بهمن در جلسه علنی مجلس از عادلانه بودن بودجه 1402 گفت و افق روشنی از لحاظ اقتصادی در آینده ایران متصور شد. اما با نگاه اجمالی به بودجه سال پیش رو می توان دریافت که بودجه مربوط به معلولان به طور کامل حذف شده و اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، داروهای بیماری‌های صعب العلاج و طرح دارویاری نیز کاهش یافته است. با این مشکلات فاصله طبقاتی در میان مردم به شدت افزایش پیدا می کند و این فشارها در بلند مدت آسیب روحی و روانی را به دنبال داشته و نارضایتی عمومی را نسبت به مقوله معیشتی در پی خواهد داشت.
گزارش همکارم نسرین افشار رو می شنیدید. شما درباره این بودجه چه فکر می کنید؟ می توانید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2113.
اتومبیل رو نشون میده فضای مجازی که یک سروانی یا سرهنگی در جاها از بس گنده و زیاده تشخیصشان سخته. نگه داشته اتومبیل رو، در اون اتومبیل احتمالاً یا آخونده چون نشون نمیده اون رو. به این میگه بگو که فلان خوردم و غلط کردم. یک نگاهی زیر چشمی دوره برش میکنه، با نهایت شرم یه بار زیر لب میگه نه دوباره بگو. فاتحه اون درجه رو باید خوند و به دست اون کسی که این درجه رو به دوش این فرد نصب کرده باید توف کرد که یه آخوند به خودش اجازه میده به این آدم اینجوری توهین بکنه. و بعد بی غیرتی و عدم تعصب تا چه حد، ذلت تا چقدر که این افسر برای که از نون خوردن نیفته و ناچاره در جواب اون آخوند که میگه بگو فلان خوردم غلط کردم، عوض که یک جواب سربالا بده تکرار میکنه این رو. شما از این سپاه چی میخواین؟ از این نیرو انتظامی چی میخواین؟ این ذلت به این معناست، یعنی استبداد آخوندی حتی به نیروهایی که نگرش داشتن سر پا و اگه نباشه به هلاکت میرسن یه روزه، به اونا هم رحم نمیکنه.
آقای سفیر جمهوری اسلامی در باکو فرمودن اگر سپاه نبود اروپایی ها در خیابان هایشان جنازه جمع می کردن. آقای سفیر کبیر، چون مشغول کشت و کشتار و جمع کردن جنازه ها در داخل کشور هستند، فعلا فرصت کشت و کشتار و بمب‌گذاری و نمیدونم از این قبض‌های زنجیره‌ای در اروپا را نداشتن. اگر خدای نکرده روزی از دست کشت و کشتار مردم داخل کشور فارغ شدن جناب سفیر، میرم سراغ اونا. مشت قاتل آدم کشید بیشتر نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
ساعت 19:27 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مدت هاست که مسئولان و کارشناسان آمارهای متفاوتی از ساختمانهای ناایمن در کشور ارائه و درباره احتمال وقوع حوادث مشابه متروپول و تلفات گسترده اون به ویژه در پایتخت هشدار دادن. همزمان مسئولان و شهردار تهران بارها وعده دادند که این مسئله رو پیگیری می کنند، اما حالا بعد از مدت ها کشمکش دوباره شهردار تهران میگه فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران رو به دلیل جلوگیری از دلهوره مردم منتشر نمی‌کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم کیانوش فرید بشنوید.
چرخه معیوب در صنعت ساخت و ساز ایران و اظهار نظرهای زد و نقیص درباره لیست ساختمان‌های ناایمن در تهران. در حالی که نگرانی‌ها از وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران هر روز گسترده‌تر می‌شود، اعضای شورای شهر می‌گویند برای اینکه مردم دوچار دلهره نشوند، اسامی این ساختمان‌ها را منتشر نمی‌کنند. هفته گذشته مهدی عباسی و ناصر امانی، دو تن از اعضای شورای شهر، تاکید کرده بودند که روز شنبه نهایتاً این فهرست را منتشر می‌کنند، اما به جای انتشار این فهرست، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت بار دیگر اعلام کرد که ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهیم. نخستین بار در تیر 1399 فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تا کنون هیچ مقامی در شهرداری و دیگر مراجع قانونی در این باره شفافسازی نکردند. احمد شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی در تورنتو کانادا، در همین باره:
آمار دقیق تعداد ساختمان‌های ناعم هم وجود نداره، ولی اگه ما به خبر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به تاریخ 13 شهریور 1400 رجوع کنیم، تعداد ساختمان‌های ناامن رو 33000 ساختمان بیان کرده. علت سرسختی شهرداری تهران و شهردار تهران برای در مقابل انتشار این لیست رو من از منظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌بینم. از منظر سیاسی به گفته ناصر امانی عضو شورای شهر تهران به تاریخ خرداد 1400 یک اکثر ساختمان‌های ناامن ساختمان‌های دولتی با مالکیت دولت هستند. از منظر اقتصادی شهرداری تهران سود بسیار زیادی از منظر جمع‌آوری عوارض شهرداری از ساختمان‌های اداری و تجاری، حتی اگر ساختمان ناامن هم باشه، به دست میاره که عملاً تخریب اون ساختمان یا بستن اون ساختمان تحت عنوان ساختمان ناامن ضربه بزرگ اقتصادی به شهرداری میزنه و در نهایت از منظر امنیتی شخص شهردار تهران نگرانی امنیتی خودش رو از انتشار این لیست در گزارش‌های مختلف ابراز کرده است. از منظر مهندسی هر ساختمانی که به عنوان ساختمان ناایمن طبقه بندی بشه حتما پتانسیل اینو داره که یه فاجعه به بار بیاره. من اینجا میخوام یادآوری بکنم که ساختمان ناایمن با ساختمان آسیب دیده متفاوته. ساختمان آسیب دیده ممکنه که با بعضی ترمیم ها یا مقاوم سازی های سازه‌ای به وضعیت قابل قبول برگرده، ولی ساختمانی که از نظر مهندسی در طبقه بندی ناایمن قرار میگیره یا بایستی ترمیم مقاوم سازی اساسی انجام بشه یا بایستی تخریب بشه و با یک ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران جایگزین میشه، بنابراین پتانسیل خطر به صورت جدی وجود داره.
پیشتر 21 آبان علیرضا زاکانی نیز ضمن مخالفت با انتشار این فهرست گفته بود اگر لیست را ارائه کنیم از فردا دیگر کسی در این شهر نمیماند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال قبل، یک سال پس از وقوع حادثه پلاسکو، بر سر زبان ها افتاد. این فهرست در خرداد ماه امسال در پی فاجعه متروپول آبادان که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد، در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شد. با این حال شهرداری یا شورای شهر تا کنون این فهرست را به صورت رسمی منتشر نکردند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در خرداد ماه گزارش داده بود که در حال حاضر در کلان شهر تهران 33000 ساختمان ناایمن و بیش از 23000 ساختمان کم خطر وجود دارد. بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاض بخش، قیاسی، ضیاییان و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی 129 ساختمان بحرانی در تهران دیده می‌شوند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما در حمایت و پشتیبانی از اعتراض‌های مردم در ایران، شماری از معترضان ایرانی ساکن فرانکفورت 3 هفته است که در مقابل مسجد و مرکز اسلامی این شهر دست به تحصن زدند. همکارم شهرام میریان و جزئیات بیشتری در این باره.
در بیش از 4 ماهی که از آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران می‌گذرد، شهرهای گوناگون آلمان هم تاکنون شاهد تجمعات، راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها در همراهی و همگامی با زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران بوده. در این میان برخی از ایرانیان ساکن آلمان نیز حرکت‌های دیگری از جمله اعتصاب غذا، تحصن و بسنشینی را در پشتیبانی خود از هموطنانشان در ایران دنبال کردند که یکی از این گونه همبستگی و همصدایی‌ها حرکتی است که 3 هفته است به صورت تحصن در مقابل مسجد و مرکز اسلامی شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته و سخنگوی آن آنا پذیرا در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در مقابل مرکز اسلامی فرانکفورت هستیم. اینجا هم به صورت مسجد استفاده میشه برای برگزاری مراسمشون، هم با سفارت جمهوری اسلامی کار میکنن و همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که تحصنی انجام بدیم. فقط مسجد نیستش که برن اونجا مراسمشون رو بگیرن، برای خامنه ای، برای خمینی مراسم میگیرن، برای قاسم سلیمانی مراسم میگیرن. رئیس این مرکز هم مستقیم با ایران کار میکنه.
شما چگونه متوجه شدین که به هر حال این مسجد علاوه بر مراسم عبادی که اونجا برگزار میشه به کارهای دیگری هم مشغول هست؟
خود من به شخص 30 سال هست که در فرانکفورت زندگی میکنم و بعد از بسته شدن مراکز اسلامی برلین و هامبورگ، این مرکز رو گرفتن دست خودشون و دارن یه کارایی میکنن که آدم با یه سرچ کردن توی گوگل خیلی راحت میتونه بفهمه. فقط کافیه اسم آقای خلیلزاده رو شما سرچ بکنید و میتونین ببینین که به کجا وصل هستن و چی کار دارن میکنن.
ایشون چه نقشی دارن در این مسئله؟
ایشون رئیس مرکز اسلامی هستن. ایشون هم با مرکز اسلامی هامبورگ در رابطه بودند. فقط کافی اسمشون رو سرچ بکنید، بزنین آقای محمود خلیلزاده، دقیقا در میادش که ایشون کجا هستن و در آلمان چی کار میکنن.
ولی خانم پذیرا، در حال اگر مسجدی یا عبادتگاهی بخواد خارج از اون محدوده فعالیت‌های خودش عمل کنه، به احتمال زیاد مقام‌های امنیتی آلمان چون این مراکزی رو تحت پیگرد قرار میدن.
درسته صحبت شما، ولی اینا انقدر موذیانه این کارو کردن که خیلی واضح نبوده برای مامورای امنیتی آلمان و ما تمام سعی و تلاشمون اینه که داریم مدارکی که جمع میکنیم به دست دولت آلمان برسونیم و همونجور که دوستان ما تونستن در برلین و در هامبورگ و در لندن ببندن مراکز اسلامی رو، ما هم حتما در فرانکفورت اینو به زودی خواهیم بست و میتونیم ثابت کنیم که اونجا چه اتفاقاتی میفته، ولی بیشتر از این نمیتونم فعلا بگم که چه مدارکی داریم و چه جوری هست. در ضمن اضافه میکنم ساکنان این محدوده از این مرکز اسلامی چند بار شکایت کردند به دلیل بلند بودن صدا.
خانم پذیرا، شما سخنگوی تحسن کنندگان در برابر این مسجد در شهر فرانکفورت هستین، بالاخره تا کی ادامه خواهید داد این اعتراض رو؟
تا زمانی که این مرکز اسلامی در فرانکفورت بسته بشه، ما میخوایم این کارمندام از آلمان اخراج بشن و بیرون برن، چون کسی که با جمهوری اسلامی کار میکنه و جمهوری تروریستی هستش، اینا باید از آلمان بیرون برن. همه هستیم تا زمانی که این مرکز اسلامی بسته بشه.
علاوه بر این تحسن، در مقابل مسجد و مرکز اسلامی شهر فرانکفورت، بیش از یک ماه است حرکت مشابه دیگری نیز در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در همین شهر فرانکفورت شکل گرفته. افزون بر این، گروه دیگری از ایرانیان ساکن آلمان هم با برپا کردن چادری در مقابل مجلس این کشور در شهر برلین، 2 هفته ایست دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا است. اعتصابیون همچنین از دولت آلمان خواستند به روابط اقتصادیش با جمهوری اسلامی پایان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بی‌کس ماندن زندانی سیاسی و سکوت در برابر آنچه که بر او میره تنها به نفع دستگاه سرکوبه. این بخشی از فراخوان جامعه هنری ایرانی که برای پشتیبانی از دانشجوها و هنرمندهای بازداشت شده و زیر فشار منتشر کردند. افرادی که به گفته این گروه اسامی 159 تن از اونها ثبت شده، اما تعداد واقعی اونها بسیار بیشتره. درباره این فراخوان، لزوم و اهمیت اون، ژینوس تقی‌زاده، هنرمند چند رسانه‌ای و یکی از افرادی که همراه این تلاش گروهی شده، به رادیو فردا این چنین گفت:
این فراخوان بخشی از اهالی هنر ایران در داخل و خارج کشور که من هم یکی از اونها هستم، به نوعی دعوتی به رسانه کردن این نام این افراد که به هر شکل تحت فشار هستند، از دستگیری و بلا تکلیفی شرایطشون در زندان تا با وثیقه های سنگینی در منتظر حکم بودن تا احکام در حقیقت ناعادلانه که براشون صادر شده و خانواده هاشون که به شدت مورد تهدید قرار می گیرند برای رسانه ای نکردن. اما تجربه سالیان سال نشون داده که این تهدیدها وجود داره، ترغیب به سکوت یا قول گشایشی در کار اون عزیزی که خانواده در زندان دارن وجود داره، ولی همیشه رسانه‌ای کردن بیشتر کمک میکنه به شرایط زندانی تا در سکوت بودن. به نوعی یک دعوتی هم هست به مستند کردن آنچه که داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه بدیهیه که تعداد خیلی خیلی زیادی از کسانی که دستگیر شدن اسامیشون گفته نمیشه و این دعوت به مستند کردن و تماس با کمیته های پیگیری هم هست.
فکر میکنید که میزان سرکوب هنرمندان در 4 ماه اخیر، مثلا بازداشت، احضار، احکامی که صادر شده، چه نسبتی با نقش هنر در این جنبش اعتراضی داره؟ نقشی که هنرمندان ایفا کردن، تولید محتوایی که کردن؟
این میزان از سرکوب و فشاری که روی هنرمندان هست خودش به واقع بیانگر اینه که چقدر روش‌های خلاقانه در نور تابوندن به وضعیتی که اتفاق افتاده، به آنچه در ایران میگذره اهمیت داره، چقدر تونسته صدای جنبش باشه هنر. و از سوی دیگه مناقشه زیادی که بر سر چگونگی یک اثر هنری بودش، نبودش، در چه شرایطی بودنش، با نام هنرمند، بی نام هنرمند، در داخل، در خارج از کشور است، تمام این مناقشات خودش داره به ما میگه که پس این اهمیت داره و مهمه که بشه با صدای هنر، با ابزارهای هنر این صدا رو بیشتر گسترش داد. ولی اینکه ما همه داریم الان به نوعی آزمون و خطا میکنیم، داریم سعی میکنیم، هر کسی که دغدغه این وضعیت رو داره داره سعی میکنه که بتونه هر کاری که میتونه بکنه، هر کس با مدیوم خودش، با روش خودش و هر کس از پلتفرمی که داره داره سعی میکنه که کاری بکنه. حالا اینکه چقدر در حقیقت حدود و ثغورش چیه و در مورد کم و کیفش بیشتر دانستن، شاید احتیاج به زمان بیشتری داره، شاید بشه یک وقت دیگری قضاوتش کرد و نقدش کرد. اما همین میزان فشاری که ما از جانب حکومت داریم میبینیم برای خاموش و خفه کردن هر صدایی که داره از ابزار هنر استفاده میکنه به ما میگه که چقدر اهمیت داره.
خانم تقی‌زاده، هنرمندان ایرانی در بیرون از مرزهای ایران یا اونهایی که به نوعی در تبعید هستند، در این مقطع چه نقشی رو میتونن در حمایت از هنرمندان داخل ایران انجام بدن؟ نه فقط در تولید هنر اعتراضی، منظورم گذران زندگی هنرمندانی که به واسطه متوقف شدن رویدادهای هنری فعلا چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت هنری خودشون نمیبینن.
در مورد این سوال شما شاید واقعا دشوار باشه گفتن این که به طور مشخص چه میشه کرد و الزاماً هر کسی که در خارج از ایران زندگی میکنه امکان حمایت از هنرمندان دیگری در داخل ایران برای گذران این وضعیتی که به کل زندگی هنرمندان رو با مشکلات زیادی همراه کرده، البته مثل بسیاری از اخشار دیگه، شاید دشوار باشه، شاید همه نتونن. اما و باید هم واقعا گفت بدون تعارف، کسی که دغدغه های سیاسی و اجتماعی داره و کارش همین دغدغه ها رو داره، هر جای جهان باشه چند تا از اقبال اقتصادی برخوردار نیست که بتونه به همکار خودش در داخل ایران هم کمک برسونه. اما به نظر میاد باید یک روش خلاقانه‌ای برای این هم سراغ کرد و بسیاری از کسانی که دستن در کار بازار هنر بودند، مجموعه داران، کسانی که در بسیاری از موارد منتفع در حقیقت بازار هنر ایران هم بودند، الان در این شرایطه که باید بتونن کاری بکنن برای هنرمندان که بتونن بقاشون رو حفظ بکنن. یا شاید باید یک قراری بین خود هنرمندا گذاشته بشه که هر اون کس که تونست کاری بفروشه یک درصد مشخصش رو به هنرمندی در داخل ایران برای اون بفرسته. باز اون هم دشواره، بگیم بر اساس چه سازوکاری، چه کسانی با چه کسانی بتونن این کار بکنن. ولی طرح این موضوع به نظر من خودش کمک میکنه که همه بتونن خلاقانه به قضیه نگاه بکنن و یک راهکاری براش پیدا بکنن. این دست در دست هم دادن، چه در حمایت هنرمندی که در زندانه، چه در حمایت از کسانی که بیرون هستن، برای اینکه همچنان بتونن صدای این جنبش باشن، حتما به نتیجه میرسه و حتما یک راه درستی براش پیدا میشه.
و با این صحبت‌های جینوس تقی‌زاده میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. من هانا کاویانی هستم، شب و روز آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.